أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مراد از نزاع در این که آیا امر به طبیعت تعلق گرفته است یا به افراد چیه؟ چون قطعا مراد از تعلق امر به فرد، تعلق امر به فرد موجود در خارج نیست. اغتسل، کسی توهم نمی کند که امر است به ایجاد فرد موجود، چون فرد موجود مسقط تکلیف است نه متعلق تکلیف. تعلق تکلیف به فرد موجود طلب الحاصل هست. کما این که مراد از تعلق ام به طبیعت، تعلق ام به طبیعت مجرد از عوارض مشخصه نیست، مگر ما می توانیم طبیعتی را ایجاد کنیم که مجرد باشد از عوارض؟ هر طبیعتی رو که ما در خارج موجود می کنیم مقرون است با عوارض. پس مراد از این نزاع چیه؟ بیانهایی ذکر شده برای تحریر محل نزاع. بیان اول از صاحب کفایه بود که فرمود مراد از تعلق امر به طبیعت این هست که عوارض مشخصه خارج هستن از متعلق امر، برخلاف این که بگیم امر تعلق میگیرد به افراد، یعنی متعلق امر طبیعت مقرونه به عوارض مشخصه است. خود صاحب کفایه ثمره اینجا ذکر نکرد برای این نزاع، دیگران ثمره ذکر کردن و اون این بود که اگر ما بگیم امر تعلق میگیرد به طبیعت مقترنه به عوارض مشخصه، اغتسل عوارض مشخصه ای دارد، مکان دارد، زمان دارد، مصب به ما دارد. اگر اینها هم در متعلق امر اخذ بشوند، اون وقت اگر مصب به غسل جنابت غصبی باشد، آب غسل که میریزد روی کفش غصبی میریزد، روی زمین غصبی میریزد، این جزء الواجب مصداق غصب است، میشود مصداق بحث اجتماع امر و نهی، ترکیب اتحادی میشود. ولی اگر بگیم خارجن عوارض مشخصه از متعلق هم، ترکیب انضمامی میشود، ذات غسل واجب است، عوارض مشخصه مثل این که مصب غصبی است، فضا غصبی است، اینا خارجن از متعلق امر، مصداق غصب محرم هم باشن، ترکیب انضمامی است و اجتماع امر و نهی در مرکز واحد لازم نمیاد. ولی صاحب کفایه این ثمره رو ذکر نکرد. در بحث اجتماع امر و نهی صریحاً انکار ثمره کرده، به این معنا که فرموده که ربما یتوهم ان النزاع فی جواز اجتماع الامر و النهی و امتناعه یبتنی علی القول به تعلق الامر و النهی به طبیعه و اما علی القول به تعلق ما بالافراد فلا یکاد و یخفا امتناع اجتماع الامر و النهی. گفته است که ممکن است کسی توهم کند که اگر ما قائل بشیم به تعلق امر و نهی به افراد، اجتماع امر و نهی روشن است که محال خواهد بود، چون روشن است که تعلق دو حکم به یک واحد شخصی محال هست ولو دارای دو عنوان باشد. مرحوم صاحب کفایه فرموده این توهم فاسد است، برای اینکه تعدد عنوان اگر کافی است برای اجتماع امر و نهی، قائل به تعلق امر و نهی به افراد هم بشیم، چون تعدد عنوان هست اجتماع امر و نهی جایز خواهد بود. بالاخره این فرد معنون است به دو عنوان، طبق یک عنوان واجب است، طبق یک عنوان حرام. و اگر ما قائل بشیم به این که تعدد عنوان کافی نیست برای جواز اجتماع امر و نهی، حتی اگر بگیم امر تعلق گرفته به طبیعت، بالاخره طبیعت واجب با طبیعت حرام اینجا منطبق شده است بر یک معنون. اگر بگیم تعدد عنوان با وحدت معنون مشکل اجتماع امر و نهی رو حل نمی کنه، خب تعلق بگیره امر به طبیعت، نهی هم تعلق بگیره به طبیعت، ولی فرض این معنون واحده. این نماز در خارج که در مکان مخصوص می خوانیم ولو دو عنوان دارد، نماز و غصب، ولی معنونش واحد است. اگر تعدد عنوان کافی نباشد با وحدت معنون چه فرق میکنه؟ هم به طبیعت هم تعلق بگیره، موجب جواز اجتماع امر و نهی نمیشه. و اگر تعدد عنوان کافی باشه برای جواز اجتماع امر و نهی، در فرض تعلق هم به افراد هم باز تعدد عنوان مشکل را حل میکنه. که ما جواب دادیم از این فرمایش صاحب کفایه، عرض کردیم طبق تفسیر شما از تعلق هم به طبیعت و یا افراد، ما بحثمون این خواهد بود که کسانی که در فرض ترکیب اتحادی امتناع اجتماع امر و نهی قائلند، ولی در فرض ترکیب انضمامی جواز اجتماع امر و نهی رو قائلند، که زیاد هستن. مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، بزرگان دیگر اینطور نیست که بگوین تعدد عنوان کافی است یا کافی نیست، که شما بحث را به این کشاندید در جواز اجتماع امر و نهی. نه، اینها میگوین اگر ترکیب بین واجب و حرام ترکیب اتحادی باشد، اجتماع امر و نهی جایز نیست ولو با تعدد عنوان. اگر ترکیب انضمامی باشد، اجتماع امر و نهی جایز است، چون در حقیقت اجتماع بر مرکز واحد نشد، ترکیب انضمامی است. ولو دو فرد منحازه از هم نیستن واجب و حرام، ولیکن اگر دقت بکنیم ترکیب بین واجب و حرام انضمامی است، دو وجود متصل به هم هستند در خارج، ولذا مرحوم آقایی میگن غسل در مکان مخصوص صحیحه، حالا احتیاط واجب میکنن در فتوا بحث دیگری، اما در مقام استدلال میگن غسل در مکان مخصوص اگر به آب مباح باشد صحیح هست، چون ترکیب انضمامی است، فضا غصبی است، مصب به آب غصبی است. چه ربطی دارد به غسل که وصول الماء الى الجسد هست؟ یا حتی در نماز میگویند اگر نماز خالی از سجده بود، فقط ما رکوع می کردیم می رسیدیم به سجود، مجبور بودیم ایماء بکنیم، در مکان مخصوب هم نماز بخونیم نمازمان صحیح است، عمدن هم بخوانیم نمازمان صحیح است، چون ترکیب انضمامی است. فقط مشکل نماز در اون سجود است که ترکیبش با غسل تجوی اتحادی است. خب اگر ما بگیم هم به افراد تعلق میگیرد و مقصودمون از تعلق هم به افراد، تعلق هم به طبیعت مقرونه و عوارض مشخصه باشد، ولو این نمازی که سجود بر زمین ندارد، بالاخره این طبیعت نماز در اینجا مقرون است به این که در فضای غصبی است، در حال قیام بر مکان غصبی است. و اگر بگیم این عوارض مشخص داخل در متعلق امرن به نماز، چون هم تعلق گرفته به فرد، یعنی به طبیعت مقرونه و عوارض مشخصه، خب این نماز این عوارض مشخصش مصداق غصب است، دیگر چطور میخواهد مصداق واجب بشود؟ ترکیبش میشود اتحادی. اما اگر بگوییم که هم تعلق گرفته است به طبیعت، طبیعت نماز یا همون مثال غسل، طبیعت غسل که مصداق غسل نیست، مقارناتش مصداق غسل است، ترکیب می شود انضمامی. و این بزرگان مثل مرحوم ناهینی، مرحوم آرکوی قائل شدن که در این فرض اجتماع امرونه جائز است. پس نمیشه ثمره رو منکر بشین.
طبیعت
حالا بالاخره نزاع ثمره داره. حالا ثمره نزاع معناش این نیست که همه این ثمره رو بپذیرن، بالاخره برخی میپذیرن این ثمره رو، همین کافیست. بیان دوم برای تحریر محل نزاع بیان محقق ناینی بود. جالب اینه محقق ناینی در ابتدای فرمایشش تعبیر میکنه که التحقیق ان النزاع فی المقام مبتنی علی النزاع فی مسئله فلسفیه. نگاه کنید اجود و تقریرات جلد یک صفحه 210، اون مسئله فلسفیه چیست که نزاع در تعلق هم به طبیعت یا افراد بر آن مبتنی است؟ و هی ان الکلی الطبیعی هل هو موجود فی الخارج ام لا. ابتدا از اینجا شروع میکنه که خب هست این بحث در حالا فلسفه یا در منطق که هل الکلی الطبیعی موجود فی الخارج ام لا. ولی بعد در ادامه میگه که اگر بخواهد نزاع معقول باشد باید اینجور بحث کنیم. در توضیح همین مطلب میگوید ها، میگه اگر میخواهد نظام عقل باشد باید اینجور بحث کنیم که آیا وجود عارض بر ماهیت میشه یا عارض بر ماهیت متشخصه به عوارض مشخصه میشه. برخی میگن الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، اول باید تشخص پیدا کنه ماهیت بعد موجود بشه. خب اگر اینجور باشه پس اول باید ماهیت مقرون بشه در عالم تحسس، در عالم تقرر، به عوارض مشخصه تشخص پیدا کنه بعد لباس وجود بپوشه. ایجاد باید بکنی ماهیت متشخصه را، خب اگه اینجوره اراده هم تعلق میگیره به ایجاد ماهیت متشخصه، چه اراده تکوینیه چه اراده تشریعیه، نتیجهش میشه تعلق هم به افراد، چون فرد عبارت از ماهیت متشخصه به عوارض. خود ایشان فرموده که خب این مبنا که درست نیست، تشخص ماهیت به نفس وجوده و عوارض مشخصه عوارض وجودند و در وجدان ما احساس میکنیم که متعلق اراده در افق نفس ما ذات ماهیته، میخواییم ایجاد کنیم ذات ماهیت را، کاری به عوارض مشخصه آن نداریم. مرحوم آی خویی در تعلیقه عجبد و تقریرات فرمودن که روشنه که تشخص ماهیت به وجوده، الشیء ما لم یوجد لم یتشخص، در مقابل اون که گفته شد الشیء ما لم یتشخص لم یوجد گفته شده است الشیء ما لم یوجد لم یتشخص. بله الشیء ما لم یتشخص لم یوجد به یک معنا صحیحه، اون تشخص از ناحیه علت، از شیء ما لم یتشخص از حیث وجود لم یوجد که ضرورت به شرط معمول میشه، از شیء ما لم یتشخص به وجود لم یوجد، یعنی از شیء ما لم یوجد لم یوجد که معنا ندارد. نه، از شیء ما لم یتشخص لم یوجد به این معنا که تشخص از ناحیه علت، یعنی باید علت تامه ضرورت وجود برای ممکن فراهم کنه، بشه واجب بالغیر. اون وقت این معلول موجود بشه، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد باید به این معنا باشه که تشخص در مرتبه علت آن، این اشیاء ما لم یجب لم یوجد. بعد خود آقای خویی معنای دیگری کردن برای تعلق هم به طبیعت یا افراد که عرض خواهیم کرد. ما یک نکته عرض کنیم، اصلا این بحث فلسفی درست یا نادرست، عوارض مشخصه قبل از وجود ماهیت موجب تشخص ماهیت می شود یا بعد از وجود، به ما چه ربطی داره؟ اراده تکوینیه هم که به ایجاد ماهیت تعلق میگیره به ایجاد ذات ماهیت تعلق میگیره، حالا ماهیت تشخصش قبل از وجوده بعد از وجوده، من چیکار به اونا دارم؟ من تشنم اراده میکنم ایجاد شرب الماء را. حالا شرب الماء که میخواهد موجود بشود، اول تشخص پیدا میکند در عالم تقرر به عوارض مشخصه، بعد موجود میشود، یا اول موجود میشود در رتبه بعد از وجود تشخص پیدا میکند. به من چه ربطی دارد؟ عالم نفس من، عالم اراده تابع ملاکات، ملاکی که من میبینم که رفع آتش است در وجود ماهیت شرب الماء است. ارادم تعلق میری به شرب الماء. و روشنتر از این اراده تشریعیه مولاست. حالا اراده تکوینیه از بابی که من میخوام ایجاد کنم شرب الماء را، ممکن است بگیم اراده شی مستشبه اراده مقدمه آن هست. مقدمه ایجاد شرب الماء این است که تشخص شرب الماء با عوارض مشخصه محقق بشه، بعد موجود بشه، بنابراین مبنا که تشخص قبل از وجوده. حالا یه حرفی که بگیم چون من علت فاعله هستم برای شرب الماء، اراده تکوینی شرب الماء مستتبع اراده تکوینی مقدمات ایجاد شرب الماء است، که یکیش متشخص شدن شرب الماء است به عوارض مشخصه تا بعد بتواند موجود بشود. اما تو اراده تشریعی که این حرفا نیست. مولا که علت فاعله فعل نیست، غرضش تعلق گرفته به تحقق شرب ما از عرض، چی کار داره به عوارض مشخصه آن؟ عوارض مشخصه آن که دخیل نیست در غرض مولا. حالا این عوارض مشخصه موجب تشخص ماهیت شرب الماء بشه قبل از وجود آن، بعد از وجود آن، این حرفا ربطی نداره به بحث ما. خب بیان سوم، بیانی است که مرحوم آقای محقق اصفهانی، مرحوم آقای خوبی مطرح فرمودن، که فرمودن همون بحث فلسفی که آیا کلی طبیعی در خارج ممکن است موجود بشود یا در خارج افرادش موجود می شود، خودش ممکن نیست موجود بشود، که دو نزاع و دو قول است در منطق و فلسفه. اعلم ان الکلیه طبیعی وجوده عین وجود افراده، یعنی کلیه طبیعی موجود است در خارج، منتها نسبت کلیه طبیعی به افراد نسبت آبا است به ابنا، یعنی هر فردی کلیه طبیعی است، یا کلیه طبیعی در خارج موجود نمی شود افراد موجود می شوند. اعلم ان الکلیه طبیعی موجود به وجود افراده، یعنی موجود بلعرس و المجاز. این دو قول در مقابل قول رجل همدانی ها، رجل همدانی کثیر المحاسن، او میگفت کلی طبیعی در خارج موجود است ولیکن وجود وحدانی دارد، وحدت در عین کثرت است. نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت اب واحد است به ابنا، مثل نخ تسبیح که دانه های تسبیح را به هم متصل کرده است. تمام افراد انسان یک کلی طبیعی انسان هست، یک کلی طبیعی هستند، این کلی طبیعی در خارج موجود است. اون قول رجل همدانی است. اما در مقابل اون قول دو قول معروف است که کلی طبیعی اصلا در خارج موجود نیست، یک نظر، الا بالعرض و المجاز. عرض و مجاز این نظر عرفی ها، اون تو عرف بی سواد، یعنی عرف غیر فلسفی. بلیزا این رو در پرانتز عرض کنم، آقای خویی فرموده خب معلوم کلیه طبیعی در خارج موجود. آخه این چه حرفیه که میگید کلیه طبیعی در خارج موجود نیست؟ صحت سرد نداره. ما بگیم الانسان لیس به موجود، به ما میخندن. و الانسان موجود، خب جوابش اینه که بله عرف میخنده، معلوم عرف میخنده، تو همه عرض و مجازهای عقلی عرف میخنده. اونی هم که میگه وجود اصیل است، ماهیت اعتباری است، یعنی الانسان لیس به موجود، ولی اینو به عرف بگی عرف میخنده. جناب آقای خویی شما رفتید سراغ عرف برای یک بحث فلسفی. بحث اینه که در خارج آیا به نظر عقلی انسان موجود است یا افراد انسان موجودند؟ از نظر عرفی خب معلومه که اصلا از نظر عرفی همون نظر رجل همدانی درسته که با وجود یک فرد از انسان کلیه طبیعی موجود می شود و منعدم نمی شود مگر با انعدام جمعی افراد. بحث عقلی است. حالا بگذاریم. خب گفتن تعلق هم به طبیعت مبتنی است برای این که بگیم کلیه طبیعی ممکن هست وجود پیدا کند در خارج. حالا که ممکن است وجود پیدا کند، پس مولا هم اراده می کند ایجاد کلیه طبیعی را، دیگه میشه تعلق هم به طبیعت. اگر بگیم کلیه طبیعی ممکن نیست در خارج موجود بشود، افراد موجود می شوند، خب باید بگیم که اونی که ممکن الوجود است افراد است، پس باید اراده ایجاد هم تعلق بگیره به افراد. خب این اشکالش این هست که در اراده ما تابع نظر عرفی هستیم، نه تابع دقت عقلی. یعنی مرید اراده میکند اونی که در خارج ممکن الوجود است به نظر عرفی، و کلیه طبیعی هم در خارج ممکن الوجود است به نظر عرفی، و اجازه بفرمایید، و اصلا ما در همون که میگید که افراد، اونم کلیه دیگه، اونم میگه تعلق گرفته است اراده به ایجاد احد و افراد قوس، مثلا احد افراد قوس، اونم کلیه دیگه، یعنی فرقی نمی کنه. درسته در فلسفه فرق است بین وجود ماهیت در خارج یا وجود افراد ماهیت در خارج، ولیکن بالاخره وقتی اراده می کنیم، ما اراده نمی کنیم ایجاد یک فرد موجود شخصی را که طلب الحاصل است، ما اراده می کنیم ایجاد احد الافراد را، احد الافراد که هنوز موجود نیست، ما اراده می کنیم ایجاد احد الافراد شرب الماء را، نه اراده کنیم شرب این فرد از شرب ما را که موجود است. و اراده ایجاد ماهیت شرب الماء یا اراده ایجاد احد و افراد شرب الماء چه فرقی میکنه؟ برای کلیه. اجازه بفرمایید. و اصلا دیگه ثمره پیدا نمیکنه این بحث. به قول آقای خویی این همه دعوا بیکار گیر آوردید مردم رو، بحث میکنید بعد میگید که این نزاع هیچ ثمره علمی عملیه ای ندارد. به قول آقای خویی فرمودن که اینجور که ما تصویر کردیم نزاع را، که تعلق هم به طبیعت مبتنی است بر اینکه کلیه طبیعی در خارج ممکن الوجود بشود و موجود باشد، و اراده میکنیم ایجاد کلیه طبیعی را در خارج. اگر بگیم افراد کلیه طبیعی موجودند در خارج، پس ما اراده میکنیم ایجاد احد الافراد را، میشه اراده به ایجاد احد الافراد، اراده تکوینیه یا اراده تشریعه که همون تعلق امر است به ایجاد احد الافراد. ولیکن این نزاع لا تترتب علی هذا النزاع ثمرت عملیه و انما البحث علمی محض. خب واقعا اینجور تقریب نزاع علمی محض خواهد بود. بیان چهارم که بیان لطیفی هست، چون مختار امام هست به ایشون ما نسبت بدیم، ولی برخی از معاصرین هم همین بیان رو اختیار کردن، اون رو هم مطرح میکنیم. ولیکن ریشه هایش در کلمات مرحوم نائینی هست. خب اول چون امام این بیان رو برای تحریر محل نزاع اختیار کردن، از ایشان نقل کنیم. امام فرمودن که به نظر ما این نزاع بازگشتش به این مطلب که آیا امر تعلق میگیرد به ایجاد طبیعت یا به ایجاد احد افراد طبیعت به نحو عام بدلی. یعنی مولا وقتی میگه اشرب ماء که انه، طبق نظریه تعلق امر به افراد، گفته اوجد فردن من شرب الماء، اوجد فردن من شرب الماء. عبارت امام اینه، ان محل النزاع کما یظهر من النظر فی کثیر من الکلمات هو ان الامر اذا تعلق فی الخطاب بالطبیعه فهل تكون الطبیعه وسیله الى تعلق الامر بالافراد الملحوظه بنحو الاجمال کما فی الوضع العام والموضوع له الخاص فیکون السله مسابقا لان یقال اوجد احد افراد الصلاه لا به معنا ان الواجب هو الفرد الموجود الخارجی، تا بگید طلب الحاصل می شود، بل الواجب هو ذات الفرد المتصور اجمالا فان الافراد قابله للتصور اجمالا قبل وجودها کما ان الطبیعه قابله للتصور کذلک. تهذیب الاصول جلد یک صفحه 300 و صفحه بعد 370 یا 273. خب این بیان امام معناش این نیست که عوارض مشخصه بنابر این که بگه اوجد احد افراد صلات عوارض مشخصه داخل میشن در متعلق امر، نه، بازگشتش به بیان اول نیست، نه. فرد یعنی وجود حسه از طبیعت در خارج. ما یک طبیعت داریم، انسان، حساس طبیعت داریم، هزار انسان یعنی هزار حسه طبیعت، و فرد داریم، حس وجود ذات انسان رو در خارج مثلا میگن. فرد انسان با عوارض مشخصه رو میگن، انسان طویل القامه سفید پوست کذا و کذا میشه زید، اون میشه فرد. پس یک طبیعت داریم، یه حسس طبیعت داریم، یعنی وجودات طبیعت به ماهی وجودات و طبیعت، یعنی طبیعت یک امر وحدانی است انسان، اما میگه افراد انسان، وجودات انسان، این میشه حسس. در این حسس عوارض مشخصه لحاظ نمیشه، ولی اگر بگی افراد که عوارض مشخصه در آن لحاظ بشه، اون چیز دیگریست. بیان اول که بیان صاحب کفایه بود، میگفت معنای تعلق هم به فرد اینه که اوجد احد افراد طبیعه بما لهم او من العوارض مشخصه. اما این بیان امام این نیست، بیان امام این نیست که مولا وقتی امر میکنه طبیعت رو نبینه، نگه که غسل بکن، نماز بخوان، نه، وقتی میگه غسل کن بگه یکی از وجودهای غسل، یکی از افراد غسل را ایجاد کن، یکی از حسس غسل را ایجاد کن، به تعبیر دقیق تر. خب این مشکل رو حل نمی کنه، باید بیشتر توضیح داده بشه. توضیح بیشترش در کلمات مرحوم نائینی و همینطور بحوث در بحث اجتماع امر و نهی و در درسنامه اصول آمده، و اون اینه که کسی بگه فرق است بین این کشاره، بگه اوج طبیعت است، الان میشه تخیل عقلی، اما اگر بگه اوج احدا حسس الصلات، من تعبیر نمی کنم اوج احد افراد الصلات تا با اون بیان صاحب کفایه مشتبه نشه، عوارض مشخصه رو داخل نکنید، اوج احدا حسس الصلات، این میشه تخیل شدی. خب چه فرق میکنه؟ اگر تخییر عقلی باشه، خب یعنی امر به جامع، امر به کلی طبیعی، امر به کلی طبیعی، امر شدید به ایجاد کلی طبیعی نماز. اما اگر بگن اوج احدا حسس الصلات، یعنی هر حسه ای از نماز، یا به تعبیر مسامی هر فردی از نماز امر دارد به شرط ترک سایر افراد، شبیه تأخیر شرعی در خصال کفاره که مشهور میگن اتق رقبه واجب است به شرط، اگر شما اطعام و صوم را ترک کنید، اطعام واجب است اگر اتق رقبه و صوم را ترک کنی، که ازش تعبیر میکنن او اتق رقبتن او اطعم ستین مسکینن او صوم ستین یوما. هنر متأخرین این بود که همین تأخیرهای شرعی رو هم برگردوندن به تأخیر عقلی، گفتن جامع انتزاعی احدها متعلق وجوب است. هنر تعلق هم به افراد اینه که همون تأخیرهای عقلی که ما فکر میکردیم اوجد صلات، اونم برگردونده شد به تأخیر شرعی، یعنی شد کل فرد من افراد صلات واجبون ازا ترکت سایر الافراد. مرحوم نائینی فرموده که خیلی بعیده کسی بیاد بگه که اوج صلات یعنی اوج احد افراد صلات به نوع تأخیر شرعی. تأخیر عقلی رو همه قبول دارن، کسی نزاع نمیکنه که تأخیر عقلی رو برگردونه به تأخیر شرعی. بعدش هم لا یتناهاست افراد نماز، افراد طولیه نماز خیلی زیاد اصلا غیر متناهی عرفیه، چجوری مولا میخواد لحاظ کنه اینا رو اجمالا؟ در کتاب بحوث یه اشکال دیگه ای کردن به این نظریه، گفتن اوجد احد الافراد، خب این که از کلی بودن خارج نمیشه که. مطالعه شما میگید که به جای اوجد صلات بوده اوجد احد افراد صلات، این هم کلیه دیگه. مگر شما بیایید فرد رو با فرض وجود در خارج حساب کنید که اون اصلا امر و میشه طلب الحاصل. حالا این مطلب رو بیشتر باز میکنیم. قبل از این که راجع به این مطلب بیشتر صحبت کنیم، اجازه بدید در درسنامه انشاءالله فردا تقریب امام رو ایشون تقویت کرده در درسنامه و ثمراتی بار کرده برای این تقریب بیان کنیم. الحمدلله رب العالمین.